در صبحانه با خبر امروز.
لزومن به این معنا نیست که یه جا ببندم و کاب کپ پات بزنن. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجهی روی روان.
اعتصاب قضایی چند زندانی سیاسی و دو تابعیتی دیگر همزمان. خبرها از صدور احکامی تازه برای نرگس محمدی و بازگرداندن محمد نوریزاد به زندان حکایت دارند. موافقت واشنگتن با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده تهران برای پرداخت بدهی به سازمان ملل متحد. همزمان آمریکا یک کشتی باری حامل کود شیمیایی اوره را توقیف کرد.
سلام الله علیها و جهاد تبیین و روشنگری.
مراسم روز مادر در ایران و تأکید مسئولان بر تعریف زن در قالب خانواده. ابراهیم رئیسی خواستار دشوارتر شدن طلاق توافقی شد. و همزمان با افزایش دوباره فعالیت شبه نظامیان داعش در سوریه و عراق، برف و سرما هم بلای جان آوارگان ساکن اردوگاه ها شده. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 4 بهمن 1400. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. رعایت نشدن حقوق زندانیان سیاسی و دو تابعیتی و به طور کلی بی‌توجهی به موازین حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که این روزها به کرات از ایران مخابره می‌شود. احضار زندانیان سیاسی بیمار از مرخصی درمانی به زندان، تبعید آنان به شهرهای دوردست یا انتقال به بند مجرمان خطرناک و صدور احکامی سنگین و حیرت‌آور در محکمه‌هایی که گاه از چند دقیقه فراتر نمی روند تنها نمونه هایی از این رفتار هاست. در همین حال هر روز به جمع متحسنین و کسانی که در اعتراض به شیوه های جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زده اند هم افزوده می شود. حرکتی که ابتدا با ابتکار بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در مقابل محل مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز و خیلی زود با استقبال و همراهی فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران مواجه شد. در یکی از تازه‌ترین موارد دختر انوشه آشوری، زندانی 69 ساله ایرانی بریتانیایی، از تصمیم پدرش برای پیوستن به این اقدام خبر داده. آیا این حرکات اعتراضی میتواند تغییری در شیوه رفتار جمهوری اسلامی ایجاد کند؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
مهرماه 1399، تصاویر آزادی نرگس محمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از زندان پس از 5.5 سال حبس.
وقتی من از اونجا به قید وثیقه اومدم، تمام مدارک پزشکی من رو وزارت اطلاعات اومد و برد.
اما حالا بعد از 2 ماه بازجویی باز به 8 سال زندان و 70 ضربه شلاق محکوم شده است. علت آن مواردی که تقریبا همیشه دادگاه‌های جمهوری اسلامی برای زندانیان سیاسی عنوان می‌کند، مثل تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از مقام‌های زندان و تخریب شیشه‌ها. البته این بار یک حکم دیگر هم صادر شده، ممنوعیت از ارتباط مخابراتی.
دادگاه در 25 دی برگزار شده، 5 دقیقه طول کشیده، کلی ماش خبری بازم نداریم. در این حال 3 روز بعد بهش ابلاغ کردن. مثلا یه چیز عجیب غریبیه، یعنی قاضی انگار نشسته اجتهاد کرده، تعویل کرده. ما قبلا ممنوع کار داشتیم، ممنوع تصویر داشتیم، ممنوع قلم داشتیم، یواش یواش میگیم ممنوع نفس موقت هم زیاد میکنن. اینکه این نرگس نتواند ممنوع مکالمه، من متوجه نشدم. تا قبل از این من دیروز اگر نرگس زنگ میزد معلوم بود این ممنوع مکالمه، منظور ممنوع مخابرات، ممنوع مکالمه نیست. البته این حکم اگه بعد بیان باشن قطعی نشده که اجرا کردن. دیروز نوبت تلفن کردن بند سالون 8 یا بند 8 زندان غرشت که ورامی بوده، که زندان بسیار بسته نامناسبی هستش و امکانات بسیار کمی داره، نرگس زنگ نزد. ما شنیده بودیم که نرگس 8 سال زندان، علاوه بر اون 3 ماه زندان، علاوه بر اون 8 سال زندان، دوباره بیش از 70 ضربه شلاق، واقعا من نمیدونم چقدر دقیق، و 2 سال ممنوع مخابرات بودن. این جمله که برای من مبهم.
در ماه‌های اخیر سرکوب و برخورد مقام‌های قضایی ایران با فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشر و بی‌توجهی به حقوق زندانیان شدت پیدا کرده.
حاکمیت به خاطر کارهایی که انجام داد امیدو از جامعه گرفت. دولت امیدو از جامعه گرفت.
از جمله بکتاش آبتین، نویسنده، شاعر و مستندساز که به دلیل دوبار ابتلا به کووید 19 در زندان و انتقال دیرهنگام به بیمارستان جانش را از دست داد. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی هم یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که به زندان کرج انتقال داده شده و مقام‌های زندان تصمیم گرفتن او را به بند یک موسوم به بند زندانیان خطرناک انتقال بدهند. آقای صمیمی برای انتقال به بند 6 زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرد. اینجا هم در وین مقابل هتل برگزاری گفتگوهای هسته‌ای ایران با 5+1 ایده برای حمایت از زندانیان سیاسی کارزار اعتصاب غذا و تحصن راه انداختند. کارزاری که با اعتصاب غذا و تحصن بری روزن، یکی از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا برای حمایت از زندانیان دو تابعیتی که آنها را گروگان می‌خواند شروع شد و پس از آن هم جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و چندین فعال حقوق بشری دیگر به این کارزار پیوستند.
اعتصاب غذای من و تحصن هم در مقابل همین هتلی است که محل مذاکرات هسته‌ای است.
بعد نوبت نزار زکا، کارشناس اینترنت و از فعالان آزادی گردش اطلاعات شد، کسی که اهل لبنان و مقیم آمریکاست، اما بعد از سفر به ایران به اتهام جاسوسی 4 سال در این کشور زندانی شد، اما بعد از آزادی تاکید کرد که تمام اتهامات او جعلی بوده است. حالا هم خانواده انوشه آشوری، مهندس ایرانی بریتانیایی که بیش از 4 سال است در ایران زندانی است، میگویند آقای آشوری در زندان اوین در همبستگی با کارزار مقابل محل مذاکرات اعتصاب غذا کرده.
احتیاجی نیست بگم چقدر نگران سلامتی پدرم هستیم که وارد 68 سالگی میشه. با توجه به اینکه اقدامی برای آزادی اون در مذاکرات هسته‌ای دیده نشده و هیچ نشانه‌ای هم وجود نداره که آمریکا، اروپا و بریتانیا اولویتی برای آزادی گروگان‌هایی که در ایران هستن قائل باشن، پدرم به امید اینکه برای آزادی این افراد توجه جهانی رو جلب کنه، اعتصاب غذای خودش رو شروع کرده.
به جز آقای آشوری، دست کم 7 زندانی سیاسی دیگر هم در زندان‌های ایران اعتصاب غذا کردند. علاوه بر آن، صدای اعتراض زندانیان سیاسی نسبت به افزایش مداوم فشارها بالا گرفته. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران. گفتگو میکنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، اخبار نقض حقوق بشر و نقض حقوق زندانیان این روزها فراوان هست، از محکومیت نرگس محمدی به حبس، شلاق و ارتباط مخابراتی با بیرون، وضعیت کیوان صمیمی، وضعیت محمد نوریزاد و همچنین برخی دیگر که دست به اعتصاب غذا زدند. این افزایش فشارها از سوی حاکم در این برهه زمانی به نظرتون چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
ببینیم، ما در انتخابات ریاست جمهوری قبل در رابطه با نیت جمهوری اسلامی از کودتا انتخاباتی که همه میدونستن میخواد انجام بده، دو نظریه وجود داشت. یکی این که خب جمهوری اسلامی به دنبال این هست که با یک دست کردن قدرت یک دگرگسی کنترل شده ای رو در ابعاد مختلف یا به هر حال موضوعات مختلف انجام بده، در دیپلماسی خب یک نرمشی به خرج بده و مذاکرات رو به نتیجه برسونه، با کشورهای غربی مصالحه‌ای بکنه و در داخل هم یک سری آزادی‌های کاملا کنترل شده اجتماعی و سیاسی یا رسانه‌ای بده. و نظر دوم این بود که به هر حال جمهوری اسلامی قرار هست برگرده به همون گفتمان دهه 60 و افزایش غلظت انقلابی‌گری خودش. بعد از این مدتی که از انتخابات گذشته، ظاهرا نشان میده که جمهوری اسلامی راهکار دوم رو در پیش گرفته. اما چند مشکل هست. مشکل اول این که توده‌ای وجود ندارن که بخواد در پشت حکومت بسیج بشن. مشکل دوم، بخشی از اصولگرایان خودشون در واقع الان منتقد نظام و حکومت شدن. و مشکل بعدیش هم این هست که هیچ روزنه امیدی در رابطه با به حال شرایطی که الان وجود داره، بن‌بست‌هایی که وجود داره، به ذهن نمیاد یا ما نمیبینیم. یعنی دولت آقای رئیسی با تمام مسائل یا تبلیغاتی که کردن، نشان داده دولت کارآمدی نیست، بیکفایتی دارد و همچنین خب به هر حال تمام اون مشکلاتی که در طول سالهای قبل باعث افزایش اعتراضات شده، این مشکلات در این چند ماه افزایش پیدا کرده. به خاطر همین هم هست که به نظر من حاکمیت از طریق ایجاد رعب و وحشت، از طریق به هر حال افزایش دستگیری های فعالین مدنی و رسانه‌ای، هم قصد به هر حال فشار آوردن رو اونها داره و از در قبال مثلا یک سری حرکت هایی که یک فعال مدنی رو شلاق میزنن یا محروم میکنن از حقوق خودش، به شکلی میخوان یک سری به هر حال پیامی به بقیه آلاف فعالان مدنی یا رسانه‌ای بدهن که اگر به دنبال شفاف سازی باشن طبیعتا همچین شرایطی در انتظار اونها خواهد.
بله، در دولت‌های پیشین، در دولت آقای روحانی هم البته همین مسائل و اقدامات وجود داشت و امتدادش به دولت آقای رئیسی هم کشیده شده. از سوی دیگه آقای نخل احمدی، اعتراض گروهی از فعالان حقوق بشر هم در مقابل محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره، ابعاد گسترده‌تری هم داره پیدا می‌کنه، حرکتی که برای روزن گروگان سابق سفارت آمریکا در ایران اونو آغاز کرد. چقدر به نظرتون کمک می‌کنه این گونه اقدامات برای اینکه مسئله حقوق بشر در لابلای مذاکرات و مسائل سیاسی به نوعی گم نشه و تحت تاثیر قرار نگیره؟
ببین، تجربه مذاکرات قبل نشون داده که کشورهای غربی بیشتر به عنوان یک ابزار جانبی از بحث حقوق بشر استفاده کردن، یعنی زمانی که خواستن فشار بیشتری رو بیارن بر جمهوری اسلامی برای دادن امتیاز بیشتر از این اهرم استفاده کردن. یکی از دلایل این که اینها تونستن به این برحال آزادانه از این اهرم استفاده بکنن یا استفاده نکنن هم به نظر ناآگاهی افکار عمومی و رسانه‌ها در این کشورها در قبال وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران هست. یعنی ما می‌بینیم در رسانه‌ها صحبت از تهدید جمهوری اسلامی به عنوان یک دارنده انرژی هستی یا بمب هستی می‌شود، ولی از جمهوری اسلامی به عنوان یک ناقض بسیار بزرگ حقوق بشر کمتر صحبت شده است. به خاطر همین به نظرم چنین حرکت های می تواند اگر بتواند موج سازی بکند در رسانه های این کشورها و در افکار عمومی، این خودش به عنوان یک اهرم فشار بر دولت ها خواهد بود که در کنار به هر حال منافعی که طبیعتا این دولت ها دارن و به دنبال اون هستن، به منافع مردم در ایران و به هر حال اون موارد نقض حقوق بشری که در ایران هست هم توجه بکنن و اون را در محور های مذاکرات خودشون قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم.
سئول تایید کرده که بدهی 18 میلیون دلاری تهران به سازمان ملل را از محل وجوه بانکی مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی پرداخت کرده. اقدامی که با تایید آمریکا و به منظور بازگرداندن حق رأی تعلیق شده ایران در سازمان ملل انجام گرفته است. این در حالی است که دو روز پیش از آن خبرهایی از لغو مجوز ایمنی و زیست محیطی دو نفتکش به دلیل حمل نفت ایران منتشر شده بود. روی کردی که کارشناسان آن را نمونه ای از سیاست چماق و هویج آمریکا در قبال جمهوری اسلامی توصیف کردند. در این میان مذاکره های غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
آزاد شدن بخشی از وجوه بانکی مسدود شده ایران در کره جنوبی نگاه ها را بار دیگر به تحولات وین معطوف کرده. برخی گمان زنی ها این اقدام را گشایشی در میانه مذاکره های به بن‌بست خورده احیای برجام توصیف می کنند. سئول تایید کرده که با استفاده از همین وجوه بانکی تهران که از تحریم های واشنگتن آزاد شدند، 18 میلیون دلار بدهی معوق ایران را به سازمان ملل متحد پرداخت کرده. این اقدام که حق رأی ایران را باز می گرداند، به گفته وزارت خارجه کره جنوبی پس از مشورت با وزارت خزانه داری آمریکا انجام گرفته. این وجوه به دلیل تحریم‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ پس از خروج واشنگتن از برجام در بانک‌های کره‌ای مسدود شده بود. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار بازگشت به برجام است، اما در ازای بازگشت ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای 6 سال پیش. طرفای مذاکره کننده در وین در دور هشتم گفتگوها به دنبال یافتن راهی برای رفع اختلافات بین تهران و واشنگتن هستند. تلاش‌هایی که هنوز به نتیجه نرسیده. به گفته دیپلمات‌ها در وین، اختلافات عمده‌ای بین این دو کشور همچنان باقی است. در روزهای گذشته واشنگتن از مسکو خواسته بود برای پیشبرد مذاکره‌ها در وین از نفوذ خود بر تهران استفاده کند، در حالی که تنش‌های بین ایالات متحده و روسیه بر سر اوکراین آنها را تا یک قدمی درگیری نظامی پیش برده، واشنگتن همچنان خواستار همکاری با مسکو در زمینه‌های مانند برنامه هسته‌ای ایران است، آنچه که این تصور را در برخی از رسانه‌ها ایجاد کرده که نیاز واشنگتن به مسکو دست این کشور را در ارتباط با کیف بسته است. با این حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه تلویزیونی NBC این موضوع را رد کرد. روسیه در هفته جاری به ایران پیشنهاد پذیرش توافق موقت را با آمریکا داده بود. پیشنهادی که تهران و واشنگتن میگویند حاضر به پذیرش آن نیستند. با این حال برخی منابع خبری معتقدند که این پیشنهاد مسکو با اطلاع واشنگتن انجام شده. شبکه خبری NBC نیوز روز شنبه در گزارشی این توافق موقت را شامل لغو محدود تحریم‌ها در ازای اعمال دوباره برخی محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران دانسته بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که ایالات متحده همچنان در تلاش است تا با پیشبرد سیاست چماق و هویج در قبال ایران این مذاکره ها را به نتیجه برساند. از یک سو مجوز آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را می‌دهد و از سوی دیگر همچنان شناورهای حامل نفت ایران را رصد و جریمه می‌کند. یا در تازه‌ترین مورد توقف کشتی باربری حامل کود شیمیایی که آمریکا می‌گوید می‌تواند به عنوان مواد اولیه تسلیحات انفجاری استفاده شود. نیروی دریایی آمریکا می‌گوید این ناور در ایران بارگیری کرده و احتمالاً در راه یمن بوده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایران دیروز در گزارشی هشدار داده بود که صبر تهران برای دستیابی به توافق در وین رو به پایان است. این خبرگزاری طرفای اروپایی و آمریکا را متهم به تفره رفتن از اتخاذ تصمیمات مهم سیاسی کرده بود. در روزهای اخیر بریتانیا، آلمان و فرانسه اعضای اروپایی برجام و آمریکا بارها به تهران هشدار دادند که فرصت زیادی برای توافق در وین باقی نمانده. طرفای غربی میگویند که سرعت توسعه هسته‌ای ایران تا چند هفته دیگر تهران را به جای خواهد رساند که دیگر با احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش مهار نخواهد شد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه میشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین الملل از یوسکولا در فنلاند. آقای غفوری، دو اتفاق تقریبا همزمان رخ داده که شاید بشه در قالب همون سیاست معروف به چماق و هویج ارزیابیشون کرد. یکی توقیف کشتی حامل مواد اولیه منفجره از ایران در خلیج عمان از سوی آمریکا هست و دیگری هم خبر آزاد شدن بخشی از بدهی‌های جمهوری اسلامی در کره جنوبی. با توقیف کشتی شروع کنیم. آیا قرار بوده که این محموله به دست حوثی‌های یمن برسه؟
خب برای پاسخ به این سوال بذاریم از یک مثال شمال اروپایی شروع بکنیم. اینجا میگن که اگر موجودی رو دیدید در آفریقا هست، شبیه کرگدن راه میره، شبیه کرگدن غذا میخوره، یک شاخ هم نزدیک بینیش دارین، حتما کرگدن هست و تک شاخ اون یونیکورن افسانه‌ای نیست، چون همه اسناد داله بر این قضیه هستن. در مورد این کشتی هم، کشتی داشته محموله‌ای رو میبرده که به طور بالقوه میتونست در ساخت بمب استفاده بشه. در مسیری قرار داشته که این مسیر پیشتر قاچاق سلاح می‌شده به حوثی‌های یمن. خود این کشتی پیشتر دقیقاً به همین خاطر، یعنی به خاطر قاچاق سلاح، بازداشت شده بوده، مدتی توقیف بوده، بعد آزاد شده بوده و الان هم داشته بدون پرچم در واقع به طور مخفیانه همون مسیر رو می‌رفته. کشتی‌هایی که بدون پرچم حرکت می‌کنن معمولاً بار قاچاق دارن، به خاطر در آب‌های بین‌المللی شما حتماً باید یک تابعیت داشته باشه کشتی برای اینکه راه بره. تمام شواهد دال بر این هستن که این کشتی داشته سلاح می‌برده به حوثی‌های یمن و خب در این شرایط هم به نظرم موضوع بسیار مهمی هست، به خاطر اینکه مذاکرات جمهوری اسلامی که متهم است که این محموله رو در واقع ارسال می‌کرده به حوثی‌ها ادامه داره با جامعه بین‌الملل در وین و خب ما می‌دونیم که مسئله هسته‌ای درسته در صدر نگرانی‌های جامعه بین‌الملل، اما تنها نگرانیش نیست، یعنی غربی‌ها به مسائل دیگری مانند توسعه طلبی های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم دست گذاشته بودن. به هر حال این هم یکی از نگرانیشونه و از جمله رسوندن سلاح به حوثی ها، به هشت و شعبی در عراق، به حزب الله در لبنان، به حماس و جاهای دیگر. از این نظر این مسئله اهمیت مضاعف پیدا میکنه.
و خبر دیگه هم آقای غفوری آزاد شدن بخشی از دارایی‌های ایران در کره و پرداخت اون به عنوان بدهی‌های جمهوری اسلامی به سازمان ملل هست. آیا این نشانه‌ای از چراغ سبز غرب و آمریکا در قبال مذاکرات هسته‌ای محسوب میشه؟
به نوعی میتونه باشه. ببینید البته این اقلام یا دارایی‌هایی که در کشورهای مختلف پیشتر بلوکه شده بودن، حتی در دولت قبلی آمریکا هم در مواردی که صحبت مسائل بشردوستانه پیش میآمد اجازه پیدا میکردن، اجازه های مخصوص اوفک پیدا میکردن که خرج بشن. حتی یک بار بحثش این بود که در مسئله خرید واکسن، اون اوائل هنوز که ایران مشکل واکسن داشت، صحبت از این بود که از این دارایی ها استفاده بشه. بنابراین این مجوز باز بود. در مسائل مانند پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی به سازمان ملل هم جزء اون مصارفی در واقع محسوب میشه که به قوه آمریکا منعشون نکرده، بنابراین مجوز دادنش میتونست یک مسئله معقول باشه. اما از یک طرفی با توجه به جمیع جهات، یعنی امتیازاتی که اخیراً دولت جو بایدن سعی کرده به طور قطره چکانی بده به جمهوری اسلامی، این هم میتونه جزء اونها باشه. اتفاقا یکی از همین امتیازها مسئله خروج حوثی ها از لیست تروریستی بود. دیدیم که با توجه به همین خبری که در سال اول بهش پرداختیم، ما میدونیم که دولت جو بایدن حوثی ها را از لیست تروریستی در آورد و با اینکه اخیرا همین گروه حمله کردن به امارات و از طریق تعریف بین الملل حمله یک گروه غیر دولتی نان استیت اکتور به یک هدف غیر نظامی میتونه عملی تروریستی باشه، حاضر شدن این عمل رو تروریستی بخوانند ولی حاضر نشدن دوباره حوثی ها رو یک گروه تروریستی بنامند، منظورم آمریکایی هاست. بنابراین در جمیع جهات مانند این حرکت، مانند آزاد شدن برخی دارایی ها، مانند بیرون کشیدن حالا گاه به گاه بعضی از افراد از فهرست تحریم ها، جمیع اینها رو میشه اینطور برآورد کرد که آمریکا داره سعی میکنه یک چراغ سبزی نشون بده تا بلکه مذاکرات که الان به نقطه حساسی رسیده بتونه گرهی باز بشه، دست کم جمهوری اسلامی رو تحریک نکنه در این موارد.
بسیار سپاسگزارم کامیز غفوری از اینکه با ما همراه بودید. ابراهیم رئیسی در سخنرانی به مناسبت روز زن در جمهوری اسلامی با اشاره بر آنچه برتری نگاه اسلام به زنان خواند، بر تعریف جایگاه زنان در قالب خانواده تأکید کرد. آقای رئیسی همچنین از لزوم تغییر قوانین مربوط به طلاق توافقی در ایران سخن گفت و خواستار دشوار شدن آن شد. این در حالی است که از نظر شاخص نابرابری جنسیتی ایران جزو بدترین کشورهای جهان است و نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به شرایط زنان در ایران هشدار دادند. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
طلاق‌های توافقی هم باید درش تجدید نظر بشه.
روز گذشته به مناسبت روز زن در تقویم رسمی جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی به سالن اجلاس سران مرکز همایش‌های صدا و سیما رفت تا بار دیگر بر نقشی که برای زنان در جامعه اسلامی دیده شده تاکید کند.
اصل این که نگاه اسلام به زن خیلی متفاوته با اون چی که امروز مغرب زمین به زن داره. حق مالکیت، حق ارث، حق رأی چند سال تو غرب پا گرفته؟ بیش از 100 ساله؟
آنطور که تازه ترین گزارش مدیر کل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان می دهد، در آخرین گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در میان 144 کشور در شاخص مشارکت سیاسی زنان 136 بوده که شاهدی دیگر است بر وضعیت نابسامان ایران در خصوص شکاف جنسیتی. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت ایران در سال 2021 ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت زنان در ایران به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اشاره کرده و نسبت به اثر آن در محدودتر کردن دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین و به خطر انداختن سلامت و زندگی زنان هشدار داده است. قانون جوانی جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران آبان ماه امسال توسط ابراهیم رئیسی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همزمان یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس ایران در دفاع از این قانون بر نسبت معکوس تحصیلات زنان با ازدواج و فرزندآوری تاکید کرده و گفت تمام تلاش این قانون این است که زنان بتوانند وظیفه مادری و جایگاه خود را در جامعه ایفا کنند. دیماه امسال قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرد که 8.5 میلیون زن به گفته او مستعد باروری در کشور وجود دارد و افزایش جمعیت باید مطالبه شود.
مسئله زن رو جدا از خانواده نباید تعریف کرد. باید زن رو با خانواده تعریف کرد، تفکیک نباید کرد.
تأکید بر نقش زنان به عنوان همسر و مادر از دیدگاه اسلام با تبلیغات گسترده حکومت برای تشویق جوانان به ازدواج همراه است. روز گذشته علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه ادعا کرد که اولین کاری که جوانان باید برای رسیدن به آرامش انجام دهند ازدواج کردن است. این در حالی است که طبق آمار منتشره مرکز آمار ایران، همزمان با افزایش تعداد طلاق در ایران، طول مدت دوام ازدواج در بیشتر طلاق‌های ثبت شده در سال گذشته تنها بین 1 تا 5 سال بوده است. در حالی که قوانین جمهوری اسلامی حق طلاق کامل و یک جانبه را به مردان داده و زنان برای رسیدن به این حق با دشواری‌های قانونی و جلب رضایت همسر به طلاق توافقی مواجه هستند، رئیس جمهوری ایران در سخنرانیش به مناسبت روز زن از لزوم دشوار کردن طلاق توافقی میگوید.
مشاور تشویق به طلاق نکنه، مشاور تشویق به ادامه زندگی بکنه. مگه میشه یک زندگی رو به سادگی به هم زد؟ لذا طلاق‌های توافقی هم باید درش تک نظر بشه.
در حالی که نابرابری‌ها، تبعیض‌های قانونی و سیستماتیک، اجبار به حجاب اسلامی و سبک زندگی مصائب زنان ایران را دوچندان کرده، حکومت همچنان بر اعمال فشار بیشتر بر آنان و تحمیل قوانین و شرایط غیر کارشناسانه ادامه می‌دهد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
گفتگو میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، ابراهیم رئیسی روز گذشته اعلام کرد که طلاق توافقی نباید به سهولت در جامعه انجام بشه. به نظرتون آیا این سخت کردن طلاق توافقی کمکی میکنه به زوجهایی که مشکل دارند، یا اینکه برعکس میتونه تبعاتی هم به دنبال داشته باشه؟
اتفاقا طلاق توافقی برخلاف توافقهایی که برخلاف در واقع طلاق‌هایی که زوج‌ها در مورد انجامش توافق ندارن، نشون دهنده اینه که هر دو طرف یک زندگی خانوادگی به این نتیجه رسیدن که ادامه اون زندگی براشون زیانباره یا مفید نیست. در نتیجه اتفاقا تنها جاییست که شاید باید طلاق رو آسان‌تر کرد، برای اینکه اونها نشون میدن یا میخوان و میگن که اگر بخوان به اون زندگی ادامه بدن چگونه اون پیامدهای زیانبار برای خودشون، برای فرزندانشون و خانواده های وابسته به اونها ممکنه افزایش پیدا بکنه. متأسفانه وقتی با این شیوه با مسئله برخورد میکنیم، درسته که ممکنه شما اگر این مسیر رو سخت بکنید و در نهایت اجازه ندید که به راحتی این طلاق توافقی انجام بگیره، ممکنه آمار طلاق مثلا در آمارهای اجتماعی پایین بیاد برای اینکه شما این رو سخت کردید. اما واقعیت اون اتفاق رو که عوض نمی کنه، واقعیت اون زندگی خانوادگی نابسامان رو که تغییر نمیده. درنچه تمام اون پیامدهایی که باعث شده اونها عملا برن به سمت طلاق در زندگی خانوادگی ادامه پیدا میکنه و تمام اون آسیب‌هایی که قرار بوده به بار بیاد احتمالاً با به اصطلاح شدت بیشتری دوام خواهد کرد. به این ترتیب به نظر میرسه این سیاست دوباره ادامه اون سیاست حرف درمانی آقای رئیسی و بسیاری از سیاستگزاران و مسئولان ایرانی است که فکر می‌کنم با حرف و فرمان در واقع میشه جلوی وقوع رخدادهای اجتماعی واقعی رو گرفت. همونطور که ایشون میگه تورم باید پایین بیاید یا قیمت‌ها نباید بالا برود، تصور این است که با گفتن اینکه نباید این کار آسان باشد در واقع جلوی وقوع یا رخداد اون پدیده‌هایی رو که اینها رو به تصمیم طلاق رسونده رو هم میگیرن، در حالی که به راحتی مشخصه که این فکر خطاست. اما چه کنیم که این فکر فعلا و بسیاری سالها در واقع حاکم بوده بر گردانندگان این کشور.
آقای قاضیان، این حرف و فرمانی که شما بهش اشاره کردین در مورد ازدواج هم وجود داره. مثلا روز گذشته جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که اگر جوانان ازدواج نکنن ترک واجب کردن و نباید بگویند که درآمد نداریم و از این گونه صحبت ها برای ازدواج نکردن. اما آیا ازدواج بدون آمادگی، به خصوص آمادگی اقتصادی در این شرایط جامعه، آیا به همون طلاقی منجر نمیشه که آقای رئیسی معتقد باید جلوش گرفته بشه؟
چرا؟ اتفاقا برخی از تحقیقات نشون میده که اون جاهایی که تلاش شده که ازدواج دامن زده بشه، مثلا ازدواج های دانشجویی یا ازدواج های ساده، اونا لزوما به پایداری خانواده نینجام میده. برای اینکه همونطور که شما هم اشاره کردید در پرسشتون، یه مجموعه بسترهای آماده اجتماعی اقتصادی باید وجود داشته باشه تا آدم‌ها به ازدواج ترغیب بشن، به اینکه فکر کنن که میتونن از پس این زندگی جدید بر بیان، میتونن زندگی بهتری داشته باشن نسبت به دوران تجردشون، میتونن به خواسته ها و آمالشون برسن، نیازهای عاطفی، جسمی، جنسی و نیازهای دیگری که برای حمایت خانوادگی لازمه رو طی کنن، فرزندانی داشته باشن، امیدی داشته باشن به آینده، ثبات به اصطلاح اجتماعی رو احساس کنن و در مجموع احساس رضایت کنن تا به این سمت برن. اگر مجموعه این چیزها و بسیار چیزهای از این دست نباشه، خب طبیعی است که رغبتی هم به ازدواج وجود نداره و این رو در کاهش آمار ازدواج در تمام این سالها میبینیم. در یک دهه اخیر چیز رو به 36% میزان ازدواج کاهش پیدا کرده. بنابراین از یک واقعیت اجتماعی داره خبر میده. طبیعی است که اگر اون واقعیت اجتماعی رو نادیده بگیریم و فقط بخوایم که اینا ازدواج کنن، پیامدش البته همون طلاقایی است که اون آقای رئیسی در بیشتر میگن که باید جلوش رو بگیریم. مشکل اینه که در این موضوع اجتماعی اینجا هم باز دوباره اون سیاست حرف درمانی رو میبینیم. اینجا پای نظامیان هم البته باز شده و من نگرانم مثل ماجرای گرم شدن مرغ، ما با قرارگاه مرغ روبرو شدیم و خود این تعبیر و کلمه خیلی جالب هست. اینجا هم فردا شاید قرارگاه ازدواج و قرارگاه طلاق زده بشه و این شیوه حل نظامی مسئله های اجتماعی اینجا هم بخواد برقرار بشه که نه به ازدواج بهتر میانجامه، نه احتمالا جلو اون طلاقهایی رو میگیره که آقای رئیسی مایل هست جلوش رو بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس، از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، متهم شده که از مدیران شرکت قطع سازی کروز مبالغی هنگفت در قالب رشوه و همچنین کمک به فعالیت‌های انتخاباتی مجلس نهم دریافت کرده است. این اتهام‌ها در اولین جلسه رسیدگی به پرونده این شرکت و بر اساس گزارش اطلاعات سپاه پاسداران مطرح شده. آقای فریدون به اتهام فساد مالی در زندان به سر می‌برد و پرونده رشوه‌گیری از کروز پرونده جداگانه است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
از چراغ جلو و عقب گرفته تا مولتی میدیا و سنسورهای ABS. می‌گوید همه این قطعات را با کیفیت بالا تولید می‌کند. شرکت قطعه‌سازی کروز، نامی آشنا در صنعت خودروی ایران. شرکتی که 40 سال پیش تأسیس شد و دست کم در 10 سال اخیر یکی از بزرگترین تأمین کننده های قطعات خودروهای ایرانی است. به ویژه ماشین هایی که در ایران خودرو ساخته می شوند. همان هایی که چند وقت پیش به گفته پلیس راهور ایربگ هیچ کدامشان در تصادف زنجیره‌ای جاده بهبهان اهواز باز نشد. حالا کیفیت محصولات به کنار، از پارسال سر و کار مدیرانش به دستگاه قضا افتاده.
شروع اولین جلسه محاکمه متهمین پرونده کلاسه 960.
این بخشی از اتهاماتشان.
تشکیل شبکه ارتشا، پرداخت رشوه به صورت مستمر و متعدد و به روش‌های مختلف به بیش از 306 نفر از کارکنان دولتی در قالب پرداخت وجه نقد، سکه، بن خرید، خودروی امانی، گوشی هوشمند، خودرو به قیمت کارخانه و خارج از نوبت بوده است.
اما در میان 18 متهم مرتبط با دریافت رشوه از شرکت کروز، شنیدن نام حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران، گوشها را دوباره تیز کرد. حسین فریدون همین حالا هم به اتهام دریافت رشوه و با حکم 5 سال حبس در زندان به سر می‌برد. این اتهام تازه او در این پرونده.
حسب مفاد گزارش معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه، مجموعاً مبلغ 16 میلیارد و 200 میلیون ریال طی 38 تراکنش بانکی از حساب آقای محمد علیپور فطرتی به حساب آقای مسعود احمدی زاده در بانک صادرات از مرتبطین آقای حسین فریدون واریز شده است. شایان ذکر است استفاده حسین فریدون از حساب‌های بانکی مسعود احمدی زاده جهت دریافت رشوه و حق حساب از رسول دانیال زاده که از بدهکاران کلان بانکی میباشد مسجل گردیده است.
مسعود احمدی زاده که نماینده دادستان میگوید حسین فریدون از طریق حساب او از شرکت کروز رشوه دریافت کرده از ایران خارج شده.
ببینید با مفسد و فاسد و کسی که اخلال میکنه و فسادی رو انجام میده و تضییع میکنه حقوق مردم باید مقاطعانه برخورد بکنیم، هیچ نباید رحم بکنیم.
به نظر قوه قضاییه علل حساب در مورد برادر حسن روحانی این توصیه او را جدی گرفته. فعلا اما نه حسین فریدون و نه برادرش به این اتهام ها واکنشی نشان ندادند. آقای فریدون در مورد اتهام‌های قبلی هم گفته بود که پرونده‌اش بر اساس شنود غیرقانونی از دفتر رئیس جمهوری وقت یعنی حسن روحانی تشکیل شده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
حملات اخیر گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق باعث آغاز موج جدیدی از آوارگی شده است. این در حالی است که هنوز زندگی هزاران آواره جنگ‌های پیشین سامان نگرفته و آنها همچنان در اردوگاه‌هایی با امکانات محدود زندگی می‌کنند. این روزها طوفان، سرما و شرایط بد جوی همان امکانات کم بسیاری از این پناهجویان را هم از بین برده و زندگی را برایشان دشوارتر کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
تصاویری جدید از سوریه و البته تصاویر از رویدادهای تکراری در سالهای اخیر، آواره شدن صدها خانواده از خانه و کاشانشان در فرار از خشونت‌ها. موج جدید آوارگی در شمال شرق سوریه پس از آن آغاز شده که گروه حکومت اسلامی یا داعش پس از تصرف زندانی در شهر حسکه به مناطق اطرافان حمله کرده و ده ها نفر را کشت. این در حالی است که زندگی هزاران پناهجو از خشونت‌های قبلی هنوز سامان نگرفته، مثل اینجا اردوگاه پناهجویان افرین در شمال سوریه. طوفان و سرما دشواری زندگی را برای پناهجویان چند برابر کرده.
طوفان برف خیلی شدیدی اومد و باعث شد خیلی چادرها به خصوص چادرهای قدیمی از جا کنده بشن. اونایی که چادرهاشون رو از دست دادن به چادرهای همسایه پناه بردن.
چادرهایی که بر سر ساکنانشان خراب شد و هر آنچه در این شرایط دشوار برای گذراندن زندگی فراهم کرده بودند را هم از بین برد.
شب چادر روی سر من و بچه‌ها افتاد. بخاری روشن بود، برای همین چادر آتیش گرفت. الان نه آب، نه غذا، نه چیز دیگه‌ای برامون مونده.
برخی کودکان ساکن این اردوگاه‌ها والدین خود را در جنگ‌ها و خشونت‌های سوری از دست دادند و سرپرستی ندارند. این کودکان آسیب پذیرتر از دیگران هستند.
و اطفال ما عندها لا حدا يساعدها ولا
چند تا بچه که خانواده ندارن و کسی نیست کمکشون کنه رو از زیر آوار شادرها بیرون کشیدیم. نیروهای دفاع غیر نظامی هم چون راه بسته بود نتونستن برسن. الان میگن طوفان شدیدتر از این قراره بیاد. اگه این اتفاق بیفته به خدا نصف ساکنای اینجا میمیرن.
اذا عصف اقوى من هاي والله العظيم نصهم يموتون.
تحرکات هسته‌های خفته داعش در عراق هم بیشتر شده، از جمله حمله اخیر به یک پایگاه ارتش در دیالی و کشتن دست کم 11 تن از نیروها. این در حالی است که حدود 4 سال پس از اعلام پیروزی بر گروه داعش، ایزدی‌ها از بزرگترین قربانیان این گروه تندرو هنوز سامان نگرفتند و بسیاری از آنها همچنان ساکن اردوگاه‌ها هستند. اردوگاه‌هایی با امکانات کم از جمله اینجا در توک واقع در اقلیم کردستان.
این بار دومه که امسال برف میباره. میتونید وضعیت رو ببینید، همه جا پوشیده از برفه. نمیدونم دمای هوا چقدره، اما به احتمال زیاد کمتر از 10 درجه زیر صفره. اما سوخت برای گرمایش به همون نمیرسه. این کانکس ها شدن مثل سردخونه های گوشت بدون برق و سوخت.
این وضعیت در حالی است که خاطرات سالهای اسارت در دست نیروهای داعش همچنان به وضوح برای ایزدی ها زنده است.
هوا خیلی سرده، سوخت نیست. بچه ها مریض شدن. 5 سال اسیر داعش بودیم. 2 ساله با بچه هام اومدیم اینجا. داعش شوهرم رو کشت.
رنج هایی که شرایط موجود نه تنها امید کاستنش را کم رنگ نکرده، بلکه خطر تشدید آن را هم زنده کرده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
محققان بریتانیایی موفق به تولید تست PCR جدیدی شدند که قادر به تشخیص دقیق ویروس فعال کرونا در افراد است. به کمک این تست جدید می توان تشخیص داد آیا افراد مبتلا به بیماری کووید 19 قادر به انتقال ویروس کرونا هستند یا خیر. برخلاف تست های معمولی که هم ویروس فعال و هم ویروس باقی مانده از بیماری قبلی را تشخیص می دهند، این تست جدید تنها در صورتی مثبت می شود که فرد قادر به انتقال ویروس باشد. گزارشی ببینیم در این مورد.
محققان بریتانیایی موفق به تولید تست PCR جدیدی شدند که قادر به تشخیص دقیق ویروس فعال کرونا در افراد است. به کمک این تست جدید می توان تشخیص داد آیا افراد مبتلا به بیماری کووید 19 قادر به انتقال ویروس کرونا هستند یا خیر. این تست جدید برخلاف تست های معمولی تنها در صورتی مثبت می شود که فرد قادر به انتقال ویروس باشد. تست های PCR فعلی مانند یک دستگاه فوتوکپی مولکولی عمل می کنند. آنها هم ویروس فعال و هم بقایای ویروس مرده به جا مانده از عفونت قدیمی را تشخیص می دهند. در نتیجه ممکن است جواب آزمایش فردی که قبلا به بیماری کووید 19 مبتلا شده دوباره مثبت شود، حتی اگر ویروس در بدن او فعال نبوده و ناقل نباشد.
برخلاف تست های معمول که بین ویروس فعال و ویروس باقی مانده از بیماری قبلی تفاوتی قائل نمیشن، تست ما متفاوت عمل میکنه. این تست به دنبال یک قسمت خاص ویروسه که تنها هنگامی که سلول در بدن تکثیر میشه فعاله. ما اون رو اندازه گیری میکنیم. به همین دلیل این تست فقط ویروس فعال رو شناسایی میکنه.
با آغاز همه‌گیری بیماری کووید 19، تیم محققان مطالعه روی تست PCR جدید را آغاز کردند. آنها این تست جدید را روی نمونه‌های 176 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 به کار بردند. بر اساس یافته‌های جدید، از هر 10 نفر یک نفر ممکن است ناقل باشد و ویروس کرونا را حتی پس از 10 روز به افراد دیگر انتقال دهد.
بر اساس تحقیقات علمی شما باید با 1000 نسخه از این ویروس در تماس باشین تا بهش آلوده بشین. به همین دلیل آستانه تست ما همین اندازه است. البته سویه های جدید کرونا مثل اومیکرون و دلتا خیلی مصری‌تر هستند و ممکنه این آستانه براشون پایین تر باشه. برای همین افراد بیشتری ممکنه ناقل باشن اما جواب تستشون منفی بشه.
اگرچه بسیاری این تست جدید PCR را لازم نمی‌بینند، اما می‌توان از آن به عنوان یک ابزار تشخیص مکمل برای محافظت از افراد آسیب پذیر استفاده کرد. همزمان با انتشار خبر تولید این تست جدید، دولت بریتانیا بعد از مناقشه‌های فراوان مدت زمان قرنطینه افراد مبتلا به کووید 19 را از 10 روز به 5 روز کاهش داده است.
خب، گروهی از دانشمندان سوئدی یک روش جدید برای جذب و از بین بردن پشه های ناقل بیماری مالاریا کشف کردند. با جداسازی یک مولکول خاص در انگل مالاریا و افزودن آن به آب چغندر همراه با سایر سموم حشره کش، آنها موفق به تولید ماده‌ای شدند که می‌تواند پشه آنوفل را نابود کند. این محلول جدید جایگزینی ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست است. امید می‌رود این روش جدید بتواند به مبارزه با حشرات و جوندگان ناقل بیماری کمک کند.
اینجا آزمایشگاه شرکت سوئدی مولکولار اترکشن است، جایی که دانشمندان سوئدی روشی جدید و سازگار با محیط زیست برای جذب و از بین بردن پشه‌های ناقل مالاریا کشف کردند. مالاریا یک بیماری انگلی حاد است که به وسیله پشه آنوفل به انسان منتقل می شود. میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری و به ویژه آفریقا بسیار نگران کننده است. محققان سوئدی محلول خاص تولید کردند که شبیه خون است و پشه ها با خوردن آن میمیرند. در این آزمایشگاه که در استکهلم واقع شده، کلونی های پشه آنوفل در دمای 27 درجه سانتیگراد و رطوبت 70 تا 80 درصد نگهداری شده و هر روز با این محلول تغذیه می شوند.
ما مولکولی کشف کردیم که موقع حمله انگل مالاریا به سلول‌های قرمز بدن تولید میشه. این مولکول خون فرد آلوده به مالاریا رو برای پشه‌های دیگه جذاب میکنه. ما میتونیم این مولکول رو جدا کنیم و به هر محلول دیگه اضافه کنیم تا باعث جذب پشه‌ها بشه. اگه مقداری ماده حشره‌کش بهش اضافه کنیم، پشه‌ها با خوردن محلول میمیرن.
شرکت مولکولار اترکشن قصد دارد این محلول را به عنوان جایگزین ارزان قیمت آفتکش‌های معمولی به بازار عرضه کند. شواهد نشان می‌دهند طی دهه گذشته تاثیرگذاری این آفتکش‌ها کاهش یافته و پشه‌ها در برابر 4 نوع متداول حشره‌کش مقاوم شدند.
در حال حاضر استفاده از آفتکش‌ها هنوز مؤثرترین راه برای کشتن پشه هاست. ما میدونیم که آفتکش‌ها نه تنها پشه ها بلکه سایر حشرات و موجودات زنده رو هم میکشن. اونها واسه مردم هم خطرناکن. پس اگه از این محلول ارزون قیمت در مقیاس بزرگ استفاده کنیم، میتونیم آفتکش‌ها رو حذف کنیم. محصول ما با محیط زیست سازگاره، چون حشرات دیگه رو نمیکشه و برای انسان‌ها هم بی‌ضرره.
به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تنها در سال 2020 میلادی حدود 250 میلیون نفر در دنیا به بیماری مالاریا مبتلا شدند که بیش از 600 هزار نفر از آنها جان خود را از دست دادند. حالا امید می‌رود این روش جدید بتواند به مبارزه با حشرات مضر و حتی جوندگان ناقل بیماری کمک کند.
و بر اساس تازه ترین گزارش ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، سال 2021 میلادی به عنوان ششمین سال گرم تاریخ زمین ثبت شده است. بنابر آمار اتحادیه اروپا، این قاره سریع‌تر از میانگین جهان در حال گرم شدن است و مناطق شهری سالانه شاهد افزایش دمای حدود 1.7 تا 1.9 درجه سانتیگراد هستند. به گفته دانشمندان طی 8 تا 10 سال گذشته دمای هوا افزایش چشمگیری داشته که ممکن است نشانه ای از سرعت پیدا کردن روند گرمایش باشد. گزارشی ببینیم در این مورد.
سال گذشته یکی از گرمترین سالهای زمین، سال 2021 میلادی به عنوان ششمین سال گرم تاریخ زمین ثبت شده است. بر اساس آماری که ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا به تازگی ارائه کردند، 8 سال گذشته گرمترین دوران ثبت شده در تاریخ هستند. این آمار نشان می‌دهد میانگین دوره 10 سالی دمای جهان نسبت به 140 سال گذشته بیش از 1 درجه سانتیگراد افزایش داشته است. 6 آمار متفاوت سال 2021 میلادی را در رده بین 5 تا 7 سال گرم زمین از اواخر دهه اول قرن 19 تا کنون قرار داده اند. ناسا سال گذشته را هم تراز با سال 2018 میلادی به عنوان ششمین سال گرم و اداره ملی اقیانوسی و جوی آن را گرمتر از سال 2018 میلادی رده‌بندی کرده اند. از 8 تا 10 سال گذشته دمای هوا افزایش چشمگیری داشته که ممکن است نشانی از سرعت پیدا کردن روند افزایش دما باشد.
اگه به 10 سال گذشته نگاه کنین، میبینین که تقریبا همه این سالها گرمتر از حد معمول بودن. این سال هم روی همین محوره، ولی مشخصه که اون سالها شدیداً گرم بودن. در جواب اینکه آیا افزایش دما سرعت پیدا کرده، تقریبا به جای رسیدیم که با اطمینان میتونم بگم احتمالاً اینطوره.
با اینکه سال 2021 میلادی گرم بوده، اما رکورد گرمترین سال را نشکسته است. گروهی از دانشمندان معتقدند پدیده لانینا کمی از افزایش بیشتر دمای زمین کاست. لانینا که هر 3 تا 7 سال اتفاق می‌افتد، به شرایطی گفته می‌شود که در قسمت مرکزی و شرقی استوای اقیانوس آرام آب سردتر از حالت طبیعی می‌شود. با این حال، به گفته دانشمندان، پدیده لانینا در سال 2021 میلادی به گرمترین حالت خود رسید و برخلاف گذشته نتوانست از گرمای ناشی از فعالیت‌های انسانی کم کند.
سالی که لانینا اتفاق میفته به طور طبیعی، جریان‌های اقیانوسی گرما را از سطح به عمق اقیانوس جابجا می‌کنند. در صورتی که پدیده النینو برعکس اون عمل می‌کنه، گرما را از عمق اقیانوس به سطح جابجا می‌کنه. یکی از دلایلی که در سال 2021 میلادی رکورد جدیدی از گرمای اقیانوس ثبت کردیم، به خاطر اینه که مقدار زیادی از گرمای سطح به عمق اقیانوس رفت و باعث شد در مقایسه با سالهای قبل، سال تقریبا خنک‌تری رو تجربه کنیم.
بنابر آمار اتحادیه اروپا، این قاره سریع‌تر از میانگین جهان در حال گرم شدن است و مناطق شهری مانند بارسلونا سالانه شاهد افزایش دمای حدود 1.7 تا 1.9 درجه سانتیگراد هستند. حالا با گرم شدن زمین، دانشمندان دنبال راهکارهایی برای کنار آمدن با دمای زیاد هستند. به تازگی محققان دانشگاه بارسلونا اعلام کردند که استفاده از رنگ سفید روی پشت بام ساختمان ها میتواند در گرمای تابستان دما را تا 5 درجه سانتیگراد کاهش دهد. این گروه از دانشمندان شهروندان را ترغیب کردند که رنگ پشت بام خانه‌های خود را از قهوه‌ای به سفید تغییر دهند. امید است با سفید کردن پشت بام‌ها، تابش نور خورشید که در طول روز جذب ساختمان‌ها و محیط شهر می‌شود، کاهش پیدا کرده و درصد تشعشعات بازتاب شده بیشتر شود. به گزارش ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، سال 1976 میلادی آخرین سال نسبتاً خنک زمین بود. دمایی که نزدیک 70% مردم جهان، یعنی بیش از 5 میلیارد نفر از جمعیت زیر 45 سال تا کنون تجربه نکرده اند.
تیم ملی فوتبال زنان ایران در ادامه بازی‌های جام ملت‌های آسیا مغلوب چین شد. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ما است در این رابطه صحبت کنیم. مهدی، شکست 7-0 قابل پیش‌بینی بود به نظرت؟
درود مهدی جان. طبیعتاً چین به عنوان پرافتخارترین تیم تاریخ جام ملت‌های آسیا در فوتبال زنان و سابقه کسب مدال المپیک، همچنین صعود به فینال جام جهانی، فوق‌العاده تیم قدرتمندیه و از طرفی در نظر بگیریم که اولین بار بود که ایران با یه تیم خوب آسیایی بازی میکرد، یعنی هیچ وقت حتی در بازی‌های دوستانه هم فوتبال زنان ایران با تیم‌های رد اول آسیا بازی نکرد. همواره چون در مرحله مقدماتی حذف می‌شد، رقباش تیم‌های سطح پایین آسیا بودن، این یک تجربه تازه بود و البته در جریان بازی دیدیم که مثلا روی گل دوم ممانه چرگنگی ناگزیر شد بازیکن گلزن رو رها کنه تا مقنعه‌ای که افتاده رو درست کنه. برای اینا مشکلاتی که فقط برای فوتبال زنان ایران وجود داره، اونم مقابل رقیبی که زننده 2 گلش جیانگلی از تاتنهام بود و واقعا سطح بالایی داشتن و بازی رو هم بردن. 23 شوت به چارچوب زدن که با درخشش مدافعین و دروازه‌بان خوب ایران زهر کودایی فقط 7 تاش از خط دروازه گذشت.
مهدی، اما خبر خوب از ورزش زنان ایران، برد تاریخی مشکات صفی در اولین گرند اسلم ساله. خانم صفی موفق شد که حریف استرالیایی خودش رو از پیش رو برداره.
واقعا کی فکرشو میکرد که در اولین گرند اسلم سال نوواک جوکوویچ نباشه، حضور نداشته باشه، ولی یه دختر ایرانی در رقابت‌های گرند اسلم جوانان بتونه حتی بازی اولش رو ببره، شرکت کنه. در دو ست به خوبی تونست آنیا نایار از استرالیا رو شکست بده. استرالیا میزبان رقابت هاست. بانوی شماره یک تنیس جهان الان اشلی بارتی از استرالیا است، ولی او دیدیم که با پوشش سر، با محدودیت ها و با تختی ها بدون اسپانسر رفته بازیشو برده و بازتاب گسترده ای هم در رسانه های تنیس جهان و همچنین رسانه های ورزشی معتبر داشت.
و فهرست تیم ملی فوتبال ایران هم برای بازی با عراق و امارات اعلام شد. چه نکات تازه، اصلا نکته تازه‌ای داره این فهرست؟
دو تا نکته داره دیگه. یکی این که حسین کنعانی زادگان دعوت شده، در حالی که بعد از اون ماجرای اتوبوس به نظر می‌رسید که اتفاقاتی در اردو بیفته، اما نه فدراسیون در این زمینه توضیح مشخصی داد، نه خود بازیکن عذرخواهی کرد، حالا به اردو هم دعوت شده. به هر حال بسیاری بر این باورن که خطای مهدی طارمی که یه توییت گذاشته بود و به اردو دعوت نشد که بزرگتر از ماجرای کنعانی زادگان نبود. نکته بعدی هم دعوت شهاب زاهدیه، برای اولین بار مهاجم تیم زوریای اوکراینو هم جزو فهرست دعوت شدگان. البته بازیکنان استقلال که به ویروس کرونا مبتلا شدن اونها به این اردو فراخونده نشدن، فقط سیاوش یزدانی که خب تستش منفی بوده.
ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران.
روزنامه اعتماد در گزارشی از افزایش شمار بیماران مبتلا به کرونا در ایران به طور روزانه خبر داده و نوشته شمار بیماران روزانه مبتلا به کرونا که در 17 و 18 دی ماه بنابر آمارهای رسمی که خود مقام‌های وزارت بهداشت اعلام کردن 700 نفر بوده، ولی حالا این تعداد به نوشته روزنامه اعتماد با افزایش چند برابری به بیش از 5200 نفر در روز رسیده. تأکید روزنامه اعتماد اینه که این وضعیت ناشی از سهل‌انگاری دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. اساسا ستاد ملی مقابله با کرونا دیگه الان مدت هاست که نه گزارش خاصی ازش منتشر میشه، نه تصمیمات ویژه اعلام میشه و نه جلساتش به شکل تلویزیونی پخش میشه و سعی میکنن مقام های دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا که موضوع شیوع کرونا رو در ایران بسیار عادی جلوه بدن. اعتماد نوشته در همین فضایی که مقام های دولتی ایجاد کردن در هفته پایانی دیما شمار مرگ و همچنین شمار بیماران بستری شده روزانه کرونا در ایران در 15 استان افزایش پیدا کرده که نشون میده که بار دیگر وضعیت کرونا در ایران در حال خراب شدن هست، وضعیت بحرانی شدن هست. روزنامه سپید هم از قول حمید سوری که استاد دانشگاه هست و همچنین پیشتر رئیس تیم‌های واکنش سریع وزارت بهداشت برای مقابله با کرونا بود و این سمت البته برکنار شد و این گروه ها رو دولت ابراهیم رئیسی در دوره فعالیت خودش به طور کلی گروه واکنش سریع رو منحل کرد. ایشون گفته که هنوز گونه غالب در ایران گونه دلتا هست، اما با توجه به اینکه روند افزایشی ابتلا به گونه جهش یافته اومیکرون همچنان ادامه داره، این احتمال وجود داره که در روزهای آینده این گونه به گونه غالب کرونا در ایران تبدیل بشه. نکته دیگری که ایشون گفته اینه که گفته که در روزهای اخیر میزان تست های که اومیکرون هست، یعنی مبتلا هستن به اومیکرون، به 60% رسیده. این میزان از کل تست هایی که در ایران انجام میشه هفته گذشته 40% بود که نشون میده در یک هفته اخیر هم 20% بیشتر شده شمار مبتلایان به اومیکرون. اما روزنامه همدلی یادداشتی داره درباره نوع برخورد با اعتراض ها و اعتصاب ها، نوشتی که مقام های جمهوری اسلامی برای همه اعتراضات، اونطوری که این روزنامه اشاره کرده است، اعتراضات کارگران هپکو، کارگران هفت تپه، اعتراضات مکرر معلمان در سراسر ایران، تجمع کشاورزان در اصفهان، تجمع بی‌آبی در اهواز و خوزستان و همچنین استانهایی که بحران آب داشتن و همچنین حتی روزنامه همدلی به اعتراضات دیمای 96 و آبان 98 هم اشاره کرده و نوشته پاسخ همه این اعتراضات رو مقام های جمهوری اسلامی با سرکوب و خشونت دادن و نوشته که اگر وضعیت به همین منوال پیش بره اعتراضات در ایران بیش از پیش گسترش پیدا خواهد کرد. در زندان ها هم حتی مقام های جمهوری اسلامی برخورد و مواجهه شون با زندانیان سیاسی و عقیدتی همین خشونت هست و البته کشتار سیستماتیک زندانیان که در سالهای اخیر هم بسیار گسترش پیدا کرد.
بسیار سپاسگزار که بیننده و شنونده صبحانه با خبر امروز بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.